سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای مصالحه ملی افغانستان میگوید در ولسوالی گذره ولایت هرات ده ها تن به شمول افراد ملکی و کودکان کشته شدند. افغان ها در مذاکرات احتمالی در مورد نوع نظام سیاسی آینده به چه نتیجه خواهند رسید؟ جمهوریت، امارت یا ساختار دیگر قدرت؟ در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشته است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخواست سرخط خبرها. رئیس شورای مصالحه ملی میگوید خشونت و کشته شدن افراد ملکی به هیچ صورت قابل توجیه نیست. وزارت صحت عامه و وزارت حج و اوقاف افغانستان مشترکاً از مردم خواستند که از رفت آمدها در جریان عید قربان خودداری کنند. رهبران جهان در اجلاس امساله مجمع عمومی سازمان ملل متحد مستقیم اشتراک نخواهند کرد و قرار است از طریق ویدیو پیام‌های خود را برسانند. تفصیل خبرها. شورای مصالحه ملی افغانستان میگوید در ولسوالی گذره هرات ده ها نفر به شمول افراد ملکی و اطفال کشته شدند. رئیس این شورا عبدالله عبدالله در اعلامیه گفته است خشونت و کشته شدن افراد ملکی به هیچ صورت قابل توجیه نیست. در اعلامیه آمده است انتظار می رفت که قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی خشونت کاهش یابد، اما در میدانهای جنگ افزایش تلفات یک فاجعه بشری می باشد. قبل از این وزیر دفاع افغانستان گفته بود که در حمله هوایی هرات تمام تلفات به طالبان وارد شده است. اسدالله خالد کشته و زخمی شدن افراد ملکی را در این حمله تایید و یارد نکرد، اما گفت آنها در مورد تلفات طالبان شواهد دارند که با رسانه ها شریک می کنند.
موضوعی که دیروز در ایران با وقوع پیوسته ما فیلمش داریم، عکسایش داریم، تصاویرش داریم، از بحث میدیا خواهش میکنم که بعد از این مجلس نشر نداریم. هیچ رازی بالاتر از زیر نداریم که ما اکثر را نشر نکنیم که ایراد نظامی ماست. بانک ملت بپامن که تلفات ملکی در اونجا امیدوار استم هیچ نبوده باشد.
وزارت دفاع یک ویدیو را نشر نموده که با گفته آنها در همین منطقه قبل از حمله چنین معلوم می شود که یک تعداد افراد مسلح جمع شده بودند، اما منابع آزاد واقعی بودن این ویدیو را تا حال تایید نکردند. مقامات اردوی ملی در ننگرهار ادامه کنند که در ولسوالی خوگیانی این ولایت 31 جنگجوی طالبان را کشتند که با گفته آنها 13 تن پاکستانی ها در بین آنها شاملند. قماندان لوای 4 قول اردوی 201 سیلاب جنرال محمد کریم نیازی به خبرنگاران در منطقه گفته است این حمله بر طالبان در قریه کلغو صورت گرفت.
نیروهای دفاع امنیتی کشور یک حمله بالمقابله در مقابل دشمنای وطن و نظام و مردم انجام داد که در نتیجه 31 نفر که زیادتر 13 نفرش پاکستانیا بود کشته، 15 نفر زخمی و 10 اراده وسایتش شامل دو رنجر تخریب گردید.
مقامات میگویند در این حمله به افراد ملکی و قوای امنیتی تلفات وارد نشده است و طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. وزارت های صحت عامه و حج و اوقاف افغانستان مشترکاً از مردم خواستند که از رفت آمدها در جریان عید قربان خودداری کنند. آنها میگویند که در عید گذشته مردم به توصیه های آنها توجه نکردند و از این سبب تمام شفاخانه ها یک باره از مریضان کرونا پر شدند. وزیر سرپرست حج و اوقاف عبدالحکیم منیب میگوید این پیام آنها به مردم بر اساس فتوای علمای بزرگ جهان اسلام ترتیب شده است.
در روان اختر پشپو کی لډیر نزدېکټ نه ډډه وکاو لډیری زمینا سونه پریز وکاو او د لمانځه په دوران کې فاصله مراعت کو، ماسک واغوندو. موږ تاسو د دې شاهد یو چې پروژه او په اختر کې د موږ اکثر هیوادوال د کرونا په مرض باندې مصاب شول او هغه د بې پرواهی وجوه.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان جواد احمد عثمانی هم گفت در روزهای عید مردم ماسک پوشند، از بغل کشی بپرهیزند و دستهای خود را زود زود با صابون بشویند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رهبران جهان در اجلاس امساله مجمع عمومی سازمان ملل متحد مستقیم اشتراک نخواهند کرد و قرار است از طریق ویدیو پیام‌های خود را برسانند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال روان برگزار می‌شود. 193 کشور عضو این سازمان دیروز چهارشنبه تصمیم گرفتند که رهبران آنها برای عوض حضور فیزیکی ویدیوهای خود را بفرستند. از زمان تشکیل این سازمان در سال 1945 این اولین بار است که مجمع عمومی این سازمان بدون حضور رهبران جهان برگزار می شود. و یک مرد 93 ساله که در نوجوانی همچون محافظ در یکی از اردوگاه های اعمال شاخه آلمان نازی کار می کرد به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. حکم محکمه در مورد برونو دی امروز پنجشنبه از سوی یک محکمه محلی در شهر شمالی آلمان در هامبورگ صادر شد. جریان محاکمه متهم 9 ماه قبل آغاز شده بود. دی اعتراف کرد که در برج محافظت کمپ شتوتهوف در منطقه دانسیک پولند که اکنون گدانسک یاد می شود کار می کرد. او به 5232 مورد آگاهی از قتل محکوم شده. این قرار معلوم تعداد افراد می باشد که در زمان مشغولیت وی به حیث محافظ در این کمپ کشته شدند. او همچنان به یک مورد همکاری در تلاش قتل محکوم شده است. وکیل مدافع وی خواهان براءت او شد، زیرا این قتل ها در زمانی رخ دادند که او به سن قانونی نرسیده و 17 سال عمر داشت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شورای مصالحه ملی افغانستان میگوید در ولسوالی گذره ولایت هرات ده‌ها تن به شمول افراد ملکی و کودکان کشته شدند. شماری از باشندگان محل میگویند
با 4 تیاره فقط میزدن، مردم هم حراس کردن، مردم هم در حال فرار بودن، یکی او طرف فرار میکرد، یکی این طرف، خود ما 10-12 نفر داخل موتور در حال فرار بودن که ما هم اومد قرار داد.
افغان‌ها در مذاکرات احتمالی در مورد نوع نظام سیاسی آینده‌شان به چه نتیجه خواهند رسید؟ جمهوریت، امارت یا ساختار دیگر قدرت؟
اگر افغان‌ها بتوانند روی میکانیزمی و توافق برسند که در آن هم بخشی از دستاوردها حفظ شود و هم صلحی در افغانستان برقرار شود، به نظر من برای افغانستان یک قدمی کلانی میتونه باشد.
گزارش هم داریم در مورد این که یک مرد کهنسال در جرمنی که به حیث محافظ در یک اردوگاه کارهای شاقه در زمان نازی ها کار کرده بود امروز محکوم شد. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان آماده نشر است.
یک کس میگه که تو فلانه جایی گپ زدی، باز میگه من نزدم، باز کودک میارن. این بسیار زیاد میتونه اعتماد به نفس و عزت نفس کودک به آسیب بزنه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
وقتی که قرض میگیره معامله ای که میکنی او را نمیشته کنی، تاریخش نمیشته کنی، وقتی که چه وقت میتا میره نمیشته کنی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، شورای مصالحه ملی افغانستان میگوید در ولسوالی گذره هرات ده‌ها تن به شمول افراد ملکی و کودکان کشته شدند. عبدالله رئیس این شورا در یک اعلامیه گفته است خشونت‌ها و کشته شدن افراد ملکی به هیچ صورت قابل توجیه نیست. در اعلامیه از قول آقای عبدالله گفته شده که انتظار می رفت قبل از آغاز مذاکرات بین افغانان خشونت ها کاهش یابد، اما در میدان های جنگ افزایش تلفات یک فاجعه بشری است. قبل از این وزیر دفاع افغانستان گفته بود که در حمله هوایی اخیر در هرات همه تلفات به طالبان وارد شده است. همکارم حسیب تلاش جزئیات بیشتر را در این مورد از کابل ارائه می کند.
تشکر شکر. سلام به شما و شنونده های عزیز. در تازه ترین موردی که وجود داره، وزارت دفاع افغانستان با نشر تصاویر و ویدیوهای و همچنان اعلامیه را پخش کرده و در این اعلامیه گفته که روز چهارشنبه اول اسد 1399 حمله که در ولسوالی گذره هرات شده، بر اساس تصاویر و کشفی و ویدیوهای ثبت شده که به گفته اینا از محل رویداد هست، گفتن که تنها و تنها در این حمله هوایی به هیچ فرد ملکی آسیب نرسیده و تنها و تنها مخالفین مسلح و به گفته اینا طالبا در این حمله کشته شدن. اما تصاویری که از وزارت دفاع به رسانه ها فرستاده شده، تعداد چند تن از افراد مسلح را نشان میده که در یک محل گشت و گذار میکنند، اما تاکنون از سوی منابع دیگر تایید نشده که دقیقا محل است که از سوی نیروهای هوایی افغان بالایش حمله هوایی صورت گرفته. در همین حال قبل از این تصاویر از سوی وزارت دفاع افغانستان به رسانه ها فرستاده شده، سرپرست وزارت دفاع افغانستان اسدالله خالد در نشست معرفی لویدرستیز افغانستان و همچنان معاون اول وزارت دفاع افغانستان با ایده تایید کرد و گفت که هیچ کسی در این حمله جز طالبان مسلح کشته نشده. در همین حال اونا تاکید کردند که شواهد و ویدیوها و تصاویری حمله را هم با مردم شریک خواهند ساخت تا بدانند که اینا به افراد ملکی و محافظت از افراد ملکی توجه میکنند و در این حملات.
بله آقای تلاش، ببخشین، طوری که اعلامی شورای مصالحه ملی افغانستان میگه، در این اعلامیه گفته شده که در ولسوالی گذره ولایت هرات ده ها تن به شمول افراد ملکی و اطفال کشته شدند. اگر در این رابطه هم یک کم توضیحات بتین بفرمایید.
بله، اعلامی شورای عالی مصالحه به رسانه ها فرستاده شده و گفته شده که در این حمله به شمول کودکان افراد ده تن از افراد ملکی کشته شدن. اینا رئیس شورای عالی مصالحه عبدالله ای رویداد و همچنان کشته شدن افراد ملکی را و تلفات به افراد ملکی را یک فاجعه انسانی و بشری خوانده و گفته که باید در این مورد تحقیقات هم صورت بگیره و ویدیوها و تصاویری که نشر شده همچنان وزارت دفاع گفته که اینا باید اثبات شوند که دقیق هستند و مورد تایید قرار بگیرن.
بله، با سپاس از همکارم حسیب تلاش که جزئیات بیشتر را در مورد اظهارات اخیر وزیر دفاع افغانستان گزارش داد که گفته در حمله هوایی اخیر در هرات تلفات به افراد ملکی وارد نشده بلکه تلفات به طالبان وارد شده. در این حال بان که شورای عالی مصالحه افغانستان میگه که در ولسوالی گذره هرات ده ها تن به شمول افراد ملکی کشته شدند و خواستار تحقیقات در مورد این رویداد شدند. همچنان زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان هم تلفات افراد ملکی در ولسوالی گذره هرات نکوهش کرده و اونا هم خواستار تحقیقات در این مورد شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
امروز دوم اسد با چهارمین روز حمله مرگبار به تظاهرات جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل مصادف است. در حمله انتحاری دوم اسد سال 1395 به معترضان جنبش روشنایی 86 تن کشته و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند. همکارم جاوید حسنزاده به سراغ شماری از خانواده‌های قربانیان این رویداد رفته و این گزارش را تهیه کرده است.
اول خدا و خناره ما کارگر ما بود.
بیگم در دوم اسد 1395 پسر 23 ساله خود را در عمله انتحاری بعد تظاهرات جنبش روشنایی در دیمازنگ است از داد. او میگوید پس از مرگ محمد حسن زندگیش تیره و تار شده و حالا نیازمند حقوقی است که وزارت شهدا و معلولان گاهی میدهد و گاهی نمیدهد.
ما خود نخانه داماد استیم، زندگی بخانه داماد است. اقتصاد من بسیار خرابه. کارد شهیدی برای امروز بچه خود گل کردم. یک سال جری گرفتم دیگه نه سه سالی برای دیگه نه.
دشواری زندگی بیگم را سردرگم کرده و ای در مصاحبه با رادیو آزادی به یادش نیامد که بگوید چه کسی پسرش را کشت و چرا، اما از دولت خواست که حقوق پسرش را بپردازد. محمد حسن یکی از هزاران معترضی بود که در اعتراض به تصمیم 11 ثور 1395 کابینه وقت افغانستان با جاده ها برآمدند. با اساس این تصمیم خط انتقال برق 500 کیلووات ترکمنستان از بامیان به سالنگ تغییر کرد. معترضان مخالف این تصمیم بودند. اعتراض به این تصمیم کابینه منجر به شکل گیری جنبش روشنایی شد. اعضای این جنبش در کابل، ولایت و شماری از شهرهای جهان دست به تظاهرات زدند. تظاهرات دوم اسد 1395 در چهارراهی دیمازنگ هدف حمله مرگبار انتحاری قرار گرفت. این انفجار 86 نفر را کشت و صدها نفر دیگر را زخمی کرد. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفت. جعفر مهدوی از سران جنبش روشنایی میگوید اگرچه پارسال اداره امنیت ملی از بازداشت شماره از مسئولان سازماندهی این حمله خبر داد، اما او خواهان تحقیقات بیشتر در این باره روی داد است.
با سند با تحقیقات گسترده باید این موضوع به اطلاع خانواده شهدا و اعضای اهل جنبش رسانده شود که هنوز کدام اقدام صورت نگرفته.
منابع اداره امنیت ملی در این مورد اظهار نظری نکردند، اما طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در تلاش سرکوب گروه‌های دهشت افغان از جمله داعش هستند. با این حال سران جنبش روشنایی میگویند فعالیت این جنبش پس از رویداد دوم اسد 1395 به دلیل بالا بودن سطح تهدیدات امنیتی آهسته آهسته کاهش یافت. عزیز رفیع رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان میگوید حمله بر جنبش روشنایی بر جنبش‌های مدنی در افغانستان تاثیر گذاشت. آقای رفیع بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه سرکوب این جنبش‌ها تا به امروز تاثیرش روی شکل‌گیری جنبش‌های مدنی خیلی زیاد است و کمتر فعالین مدنی میتونن که محافل کلان بزرگ و حرکت‌های وسیع مردمی را برآورده‌اند.
پس از حمله به تظاهرات جنبش روشنایی چند اعتراض مدنی دیگر هم در شهرهای بزرگ افغانستان با حملات مرگبار مواجه شده است. این حملات انتقادهای را علیه دولت برانگیخته است و منتقدان دولت را به ناتوانی در تامین امنیت متهم کردند.
زندگی
که مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در این اواخر احتمال برگشت طالبان به قدرت در افغانستان افزایش یافته. حکومت افغانستان بر حفظ جمهوریت و دستاوردهای 19 سال اخیر تاکید کرده آن را خط سرخ حکومت می داند، اما طالبان تا هنوز هم بر ساختار امارت اسلامی افغانستان تاکید می کنند. سوال این است این دو نوع نگاه چگونه با هم سازگار خواهد شد و اینکه آیا یک رای میانه هم وجود دارد؟ بعد از امضای توافقنامه 29 فوریه بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر تا هنوز گفتگوهای بین افغانان آغاز نشده، اما احتمال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان افزایش یافته است. حکومت به رهبری رئیس جمهور محمد اشرف غنی همواره بر حفظ ارزش‌های جمهوری و دستاوردهای 19 سال اخیر در عرصه دموکراسی، حقوق بشر و زنان تاکید کرده و آن را خط سرخ حکومت خوانده است، اما طالبان تا هنوز هم بر ساختار امارت اسلامی در افغانستان تاکید می‌کنند. سوال این است که این دو نوع نگاه چگونه سازگار خواهد شد و اینکه آیا یک راه میانه وجود دارد؟ امین الله حبیبی کارشناس امور استراتژیک میگوید همه چیز بسته به مذاکرات بین افغانان است.
اگر افغانها بتانند روی میکانیزمی و توافق برسند که در آن هم بخشی از دستاوردها حفظ شود و هم صلحی در افغانستان برقرار شود و نکات نظر تمام اطراف درگیر در افغانستان در آن ملحوظ باشد، به نظر من برای افغانستان یک قدمی کلانی میتونه باشد.
ستار شمال، عضو نهاد پارلمان جوانان افغانستان، با اشاره به موقف حکومت افغانستان در مورد بازگشت احتمالی امارت اسلامی طالبان میگوید:
افغانستان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې امارت موضوع وسره نه مني، ځکه دغه نظام د دې لپاره سرخط ده.
آقا محمد قریشی، فعال جامعه مدنی، هم به این باور است که بازگشت امارت اسلامی طالبان در افغانستان به شکل گذشته آن ممکن نیست.
اگر به شکل از اشکال امارت اسلامی دوباره به افغانستان می آید، در کنار جمهوریت یک نظام جدید خواهد بود که حکومت، مردم افغانستان، طالبان، جامعه جهانی و کشورهای منطقه روی آن توافق داشته باشند.
اما آیا در هر گونه نظام احتمالی سیاسی افغانستان در آینده، دستاوردهای حدود 19 سال اخیر در عرصه دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان حفظ خواهد شد؟ طالبان میگویند تغییر کردند. مثلا این گروه گفته که به حفظ حقوق زنان در چارچوب عنعنات افغانستان و دین اسلام متحد است. اما عذرا اصغری، فعال حقوق زنان که در جرمنی مستقر است، با تردید در مورد این که دیدگاه طالبان در مورد زنان واقعا تغییر کرده باشد میگوید:
ده خزو اجتماعی فعالیتونه حقوق تا ز فکر کنم چی طالب
تصور نمی کنم طالبان به فعالیت های اجتماعی و حقوق زنان توجه کنند. طالبان یا هر گروه دینی دیگر بر اساس سنت های کهنه حقوق زنان را تعیین می کنند که در عصر جدید قابل پذیرش نیست.
چاغه پنانه عصر که دمنلو ور ندی.
خیرالله شینواری که در مورد طالبان مقاله های نوشته و در نشست های هم با طالبان شرکت کرده، به این باور است که گروه طالبان حرکت فکری است و بر اساس یک ایدئولوژی برای چندین دهه مبارزه سیاسی و نظامی کرده. آقای شینواری با اشاره به امارت اسلامی طالبان در سالهای دهه 90 میگوید: بی تجربگی و پالیسی های به گفته او غلط این گروه سبب شد تا جامعه بین المللی با آنها مقاطعه کند و نظامشان را بجز از چند کشور به شمول پاکستان به رسمیت نشناسد. خیرالله شینواری میگوید دیدگاه طالبان در مورد نوای نظام دچار انعطاف شده.
در نشست هایی که من اشتراک داشتم، طالبان از امارت اسلامی به حیث خط سرخ یاد نکرده. می گویند هر نظام سیاسی که در مذاکرات بین افغان ها روی آن توافق شود آن را خواهند پذیرفت، به شرط آن که با ارزش های دینی و سنتی افغان ها در تقابل نباشد.
عبدالحکیم مجاهد، نماینده سابق گروه طالبان در نیویورک، گفته که ارزش های مانند آزادی بیان باید شود. آقای مجاهد که اکنون عضویت شورای عالی صلح افغانستان را دارد میگوید:
من باور دارم، برداشتی را که از طالبان دارم، در 18 سال به پختگی سیاسی کامل رسیدن. ارزش های مثبت در 18 سال در هر پروسه صلح محفوظ و مسئول خواهند بود و به آنها صدمه نخواهد رسید.
علی یاور عادلی، کارشناس شبکه تحلیلگران افغانستان، به این باور است که راه میانه از گفتمان دوامدار به دست می آید.
ما نیاز داریم که این گفتمان در واقع ادامه بدیم، بحث و مناظرات را در این مورد ما ادامه بدیم، به خاطر اینکه این ارزش هایی که به دست آمده با آسانی به دست نیامده.
امین الله حبیبی، کارشناس مسائل استراتژیک، نیز میگوید در گفتگوهای بین افغانان میتوان در مورد مسائل مورد بحث به توافق رسید.
ما در گفتگوهای بین افغانی میتونیم روی از این مسائل و توافق برسیم، برای اینکه اگر خواستایی از اطراف درگیر در این باشد که ما برخی از چیزهایی را که حالا داریم میشود در یک زمان دیگری یا در یک پروسه دیگری پیاده شود، در آن به نظر من هیچ اشکالی ندارد. مسئله اساسی بخشی از دستاوردهای اساسی که بر حقوق اساسی مردم برمیگرده هست و هم آمدن صلح که خواست اساسی مردم افغانستان است.
مردم افغانستان روند صلح را با امیدواری و نگرانی دنبال می کنند. بسیاری آنها آتش بس می خواهند، چیزی که مثل موضوع نو ساختار سیاسی بالقوه آینده افغانستان به گفتگوهای بین افغانان بستگی دارد. این گفتگوها باید به تاریخ 10 مارچ برگزار می شد، اما عمدتاً به دلیل تکمیل نشدن روند مبادله زندانیان بین حکومت افغانستان و طالبان همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. دیده شود که افغانان در مذاکرات احتمالیشان در مورد نوع نظام سیاسی این کشور به چه نتیجه خواهند رسید؟ جمهوریت، امارت یا ساختار دیگر قدرت؟
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک مرد کهنسال در جرمنی که در نوجوانیش به حیث محافظ در یک اردوگاه کارهای شاقه نازی ها کار کرده بود، امروز به 2 سال حبس محکوم شد. محکمه برونادی از 9 ماه به این سو جریان داشت و امروز نتیجه آن اعلام شد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
برونو دی 93 ساله امروز از سوی یک محکمه شهر هامبورگ به جرم دست داشتن غیر مستقیم در قتل به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. او اقرار کرده بود که در سال 1944 برای استخبارات SS نازی‌ها در کمپ بازداشت شتوتهوف در نزدیکی شهر دانزیگ به حیث پاسبان کار کرده بود. این شهر که اکنون در پولند موقعیت دارد، گدانسک نامیده می شود. او به دست داشتن غیر مستقیم در 5230 مورد قتل متهم شده بود. آن میر گورینگ رئیس محکمه هنگام اعلان حکم خطاب به متهم گفت: چگونه می توانستید به ترس و وحشت عادت کنید؟ سارنوالان گفته بودند این مرد چون یک پرزه ماشین قتل کار کرده و تقاضای 3 سال حبس برای وی کرده بودند، ولی وکیلان مدافع خواستار رهایی وی شده بودند. 35 تن از نجات یافتگان کمپ شتوتهوف هنگام اعلان حکم در محکمه حضور داشتند. آنها از طریق وکیل مدافع خود از متهم خواستار شده بودند که به جرم خود اعتراف کند، ولی درخواست کدام مجازات شدیدتر نکرده بودند. برخی اعضای هیئت منصفه مشترک خواستار شده بودند که این مرد کهنسال حبس نشود و یکی از نجات یافتگان کمپ شتوتهوف گفته بود که او باید بخشیده شود. برونو دی در یک محکمه نوجوانان محاکمه شد چون هنگام وقوع جرم 17 سال داشت. او در اظهارات چند روز پیش خود در محکمه از قربانیان معذرت خواسته تأکید کرده بود که در کمپ بازداشت به اجرای نقش و وظیفه خود مجبور ساخته شده بود. او گفته بود که امروز از کسانی که جهنم آن حماقت را سپری کردند و از اقارب آنها معذرت می‌خواهد و چنین چیز هرگز نباید تکرار شود. در کمپ‌های بازداشت نازی‌ها در ایام جنگ جهانی دوم میلیون‌ها نفر، اکثریت یهودی‌ها، با گاز یا در اثر شاقه‌کاری تحت گرسنگی سربنیست شدند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
پیام ها و نظریات شما.
اینوال صدا نفر در باختر بانگ استاد است. از تاریخ اول اثر کلان لورد یا تقاوت بند کرده که وزارت در جوقاف و دخوری علمی علماء و روحانیون و سفیدا علمی حافظه قرآن کسی دیگه نیست. فرزن این روز هم رفتیم میگه پیسن آمده، این روز هم رفتیم میگه پیسن آمده. من نمی فهمیم که این حکومت سر خود ریشخند بزنه، اگه سر خود ریشخند بزن این کار یک آقل یک گوشار نیست، اگه سر ملت خود ریشخند بزنه این هم کار یک آقل و کار یک گوشار نیست. اگر نمی از طریق رادیو تان یک دو دفعه نشر بکنه، اگر امیر میده با مردم بگویم میده، اگر نمیده مثل نمی یک کیلو گند، چار کیلو گند بودی ساختن، مثل یک چار زنان نانه و بلند منزلا دادن با مردم دیگه نداد. اگر میده خوب، اگر نمیده از طریق رادیو شما ایران بکنه که ما نداریم، دادن نمیتونیم.
ما یکی از جمله باشندگان ولسوالی خود ولایت بغلان هستیم که رابطه با شکایتی داریم، رابطه با همه پایای افغان بیسیم که از مردم فقیر و بشره و مسکینی که کسی به غلاش میخوشه به خاطر حل مشکلاتش کار سر میکنه. اونا در یک شب یک روز یک وقت به آزادی پایین رفعی میشید که او میخواست که به 24 ساعت پایین رفعی میخواست دار بتا که در دقیقه 25 رو دار میداد، حال فعلا میخواست که از مردم بشره و مظلوم در 12 سال پایین رفعی رایگان دار بتا. دیگه خواهد ما با شما همیست که صدای ما را به ارگانهای بلندپایه دولت برسنید تا که مشکل مردم را تقیی بتانید. سلام را آزادی.
دکتر مایحان هستم از سروبی. یک پیام داشتم ممی، یک مشکلی که در وزارت دفاع ملی است با پرسنل صحیح از ماه سال هوت سال 1398 الی اکنون تقریبا 5 ماه می شود که معاشات امتیازی پرداخت نمی شود و هیچ کس به این مشکل نمی فهمه، نه مالی می فهمه نه ریاست صحیح می فهمه. از رادیو آزادی می خواهیم تا با مسئولین در این باره معلومات حاصل نمایند. تشکر از رادیو آزادی.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 بعد از ظهر آل توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
شورای مصالحه ملی افغانستان میگوید در ولسوالی گذره هرات 10 نفر به شمول افراد ملکی و اطفال کشته شدند. رئیس این شورا عبدالله در اعلامیه گفته است خشونت و کشته شدن افراد ملکی به هیچ صورت قابل توجیه نیست. اما قبل از این اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته بود که در حمله هوایی هرات تمام تلفات به طالبان وارد شده است. مقامات اردوی ملی در ننگرهار ادعا میکنند که در ولسوالی خوگیانی این ولایت 31 جنگجوی طالبان را کشتند که به گفته آنها 13 تن پاکستانی هم در بین آنها شاملند. در این مورد قماندان لوای چال قروردوی اردوی 201 سیلاب جنرال محمد کریم نیازی به خبرنگاران در منطقه معلومات داده است. وزارت‌های صحت عامه و حج و اوقاف افغانستان مشترکاً از مردم خواستند که از رفت و آمدها در جریان عید قربان خودداری کنند. وزرای دو وزارت میگویند در عید گذشته مردم به توصیه های آنها توجه نکردند و از این سبب تمام شفاخانه ها یک باره از مریضان کرونا پر شدند. رهبران جهان در اجلاس امساله مجمع عمومی سازمان ملل متحد مستقیم اشتراک نخواهند کرد و قرار است از طریق ویدیو پیام های خود را برسانند. 193 کشور عضو این سازمان دیروز چهارشنبه تصمیم گرفتند که رهبران آنها بر عوض حضور فیزیکی ویدیوهای خود را بفرستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است در ماه سپتامبر سال روان برگزار شود. یک مرد 93 ساله که در نوجوانی همچون محافظ در یکی از اردوگاه‌های اعمال شاخه آلمان نازی کار می‌کرد، به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. و نماینده های اوکراین، روسیه و سازمان امنیت همکاری اروپا روی برقراری آتش بس در شرق اوکراین به توافق رسیدند. قرار است این آتش بس سر از 27 جولای عملی شود.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. یک منبع در وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت ترکیه برای تایید یا رد فاروق وردق به حیث سفیر افغانستان در انقره خاموشی اختیار کرده است. به گفته این منبع خاموشی میتواند به معنای رد کردن آقای وردق باشد. در این حال فاروق وردق گفته در صورت عدم علاقه ترکیه علاقمندی ندارد به حیث سفیر در آن کشور تعیین شود. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این مورد.
اگرچه از انتصاب فاروق وردک به عنوان سفیر افغانستان در انقره بیش از 3 ماه سپری می شود، اما دولت ترکیه هنوز برای رد یا تایید او هیچ نامی رسمی نفرستاده است. یک منبع در وزارت خارجه افغانستان که نمی خواهد از روی نام برده شود و رادیو آزادی گفت که در بسیاری موارد خاموشی دولت ها یا عدم ارائه اگریمان به معنای رد کردن سفیر پیشنهادی است. منبع میگوید پیش از تعیین سفیر ما در بسیاری موارد با کشور میزبان مشورت میکنیم و بعد از توافق سفیر را میفرستیم. آقای وردک فرستاده شده بود، نه جواب رد گرفته و نه هم توافق صورت گرفته است. اما اگر کشورها با یک سفیر توافق نکرده و خاموشی اختیار کرده، بعدا ما سفیر جدید میفرستیم. منبع در این باره توضیح نداد که چه کسی و در چه زمانی به عنوان سفیر معرفی خواهد شد. در همین حال فاروق وردک سفیر پیشنهادی افغانستان در ترکیه به رادیو آزادی گفته که اگر دولت ترکیه او را قبول نکند، علاقه ندارد به عنوان سفیر در آن کشور کار کند.
که دوی ماده دوی د معیارو په اساس برابر پیدا کړی موافقه به وکړي او کمی نکړي پیدا نه به کوي. زما چوکاټ د خدمت کزه بیرون لاړ شم د افغانستان د اولیا مصالح نه به حفاظت او دفاعي او د دوو ورونو هیوادونو د ولسونو او دولتونو تر مابین په متقابل احترام او اعتماد باندې ولاړ اړیکې به وي.
هرچند دولت ترکیه فاروق وردک را رد نکرده و برای عدم موافقت توضیح هم نداده، اما پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش دادند که ترکیه آقای وردک را به دلیل اتهام فساد اداری تایید نکرده است. 6 سال پیش زمانی که فاروق وردک وزیر معارف افغانستان بود، دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشی از مکاتب خیالی و فساد 70 میلیون دلاری در افغانستان سخن گفت. اما آقای وردک میگوید که هنوز هم ادعاها در این باره ثابت نشده است.
پته کاله نور هم تیر شي که زما د دورې سیستماتیک فساد څوک را پیدا کی چې په هغه کې زه هم دخیل وم او تما لاندې ډېر خلک دخیل و، یا حد اقل زه پې خبر وم دغه فساد که موجود وي زه ورته مسؤول یم او جوابګو یم.
افغانستان و ترکیه با هم روابط نزدیکی دارند، اما این اولین باری است که سفیر پیشنهادی افغانستان با چنین سرنوشتی روبرو می شود. اما آیا خاموشی ترکیه در برابر سفیر پیشنهادی افغانستان می تواند روی روابط دو کشور تاثیر وارد کند؟ عبدالرحیم سعید جان سفیر پیشین افغانستان در انقره به رادیو آزادی گفت روابط دو کشور خوب است، در اینجا رد کردن معنی ندارد، افغانستان می تواند شخص دیگری را معرفی کند، در اینجا خراب شدن روابط جای ندارد. پیش از این حدود یک سال قبل احمد ولی طبیب سفیر پیشنهادی افغانستان در دهلی نو نیز با چنین سرنوشتی روبرو شده بود که دولت هند برایش اگریمان نداده بود. فاروق وردک پس از وزارت معارف به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان کار کرده است. 4 ماه پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان او را به سفارت کشورش در ترکیه منصوب کرد. رادیو آزادی.
اینک برنامه های یونیسف برای کودکان و برنامه آشیانه آماده نشر است که پی هم نشر خواهد شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. چرا بعضی از والدین کودکانشان را به خبرچینی تشویق میکنند؟ این کار چه پیامدهای منفی بر روان کودکان دارد و راه حل آن چیست؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف میزنیم. خبرچینی یکی از رفتارهای نادرست و ناپسند است که هیچ کس دوست ندارد چنین عملی را انجام دهد. خبرچینی غالباً به این گفته می شود که سخن کسی را که پشت سر دیگری گفته به وای باز گوید. مثلا بگوید فلان کس در باره تو چنین و چنان گفت یا نسبت به تو چنین و چنان کرد. اما دیده می شود که تعدادی از پدران و مادران کودکانشان را وادار به خبرچینی می کنند و این عمل رفته رفته برای کودک تبدیل به عادت می شود. احمد بلال صدیقی یکی از شهروندان کابل گفت که وای شاهد چنین یک کار از سوی یکی از دوستانشان بوده که کودکش را به این کار تشویق کرده است.
چشم دیده که به حساب ما دیدم، اما فامیل طفل رفته بود خانه یکی از اقارب نزدیک خود که به حساب اقارب نزدیک به حساب همشهری پدرش که همیشه و رفته بود، وقتی که آمد مادرش چشم دیده از که مادرش پرسان کرد بچه موجه رفتی خانه حمیدشان چی گفت درباره ما؟ شروع کرد متفلک شروع کرد کمیم درباره خودت تو گفت و درباره بیبیمه تو گفت و درباره خالیمه تو گفت و درباره پدرمه تو گفت. این نمی بود که اینا اقدامان شدن و رفتن کت از جار جنجال، یک بسیار یک نزای کلان خیست. وقتی که اینا جار جنجال میشه و یا میگه که من نگفتیم و این میگه که تو گفتی و میگه اینا شاید دارم، شاید کی است؟ شاید بچه خود که به حساب این طفلکی که رفته بود خانه عمی خود رفته بود. وقتی که عمیش روبرو به عمیش میشه و اینمی است که به حساب عمه هم او را بد میبینه و سر روی از طفل بسیار تاثیر بد گذاشت.
به باور طاهره کارمند یکی از ادارات دولتی، فامیل هایی که دنبال حرف می گردن و به اصطلاح عام گپدان هستند، کوشش می کنند اطفالشان را به این کار ترغیب و تشویق نمایند.
نظر در فامیل آدم هست. اگر فامیل گپدان بود، آماده می کرد برو که میگو توش تک چه کار آمده دونیم. شیطانی نکو شیطانی کسی را ندر که باس می زنمت گوشه تا تومیتم. بی تربیه اگر پیزوره باو برا زوره باو برا زوره باو که فلانی تو کت پستانی تو کت دروغ دروغ برا باو فامیل خود برا بگویه. ای که پیش خواب گپ نیست بچیم. طفل خوش تربیه کنه بچیم. ولی ما خود ما طفل داریم اینیم نواسره کنیم. شو خوش خبت میگیم در خانی کسی نه رو گپ کسی رو برمانا دیر که شیطانی بده میه شیطانی خوشم نمیتا آدم جنگ میشه بخیل میشه آدم.
جمیله کارمند یکی از ادارات دولتی با تایید عرفای طاهره میگوید که تشویق اطفال به خبرچینی باعث می شود که این کودکان در مکتب نیز با مشکلات روبرو شوند.
امی اطفال که است سرمنشی تربیه ازی از خانوادهش است. اطفال بالاخره کلان میشه. امو قسم با امو خوی خواص خراب. بعد از او اینا که کلان شدن فرزند در مکتب میرن. بین همسنفهای خود تفرقه ایجاد میکنن. باعث آشوب یا امی تفرقه بین همسنفهای خود میشه. باعث جنگ و جدالها. بعد از او یا خوی قسم نمیمانن کلان میشن پانتون میرن. در بین پانتون بین همسنفهای خود. و بر شخصیت ازی ها بسیار متضرر میشه.
تشویق کودکان به خبرچینی میتواند کودک را به گونه تربیه کند که رازهای خانه خود را نیز به دیگران برساند. آقا عماد دهقانیار فارغ پوهنزه حقوق و علوم سیاسی با توضیح بیشتر.
خبرچینی باعث میشه که قسمی که کودکا خبرها را یا گپای مردمای دیگر از بیرون میاره در خانه قصه میکنه برای والدین خود، همینطور میتونه گپای خانه را، گپای والدین خود و گپای بزرگا را، گپای مهم خانه را از خانه بیرون برای اشخاص بیگانه قصه بکنه و این بسیار خطرناک است. و همچنان خبرچینی سبب میشه که یک کودکا مورد سوء استفاده قرار بگیره در مقابل پول انا چیزی، شاید اشخاصی باشه که از کودکا سوء استفاده بکنه به خاطر اسرار محرم یک خانواده و به خاطر بعض کارهای نشایستی که در جامعه فعلی امروز در افغانستان رواج داره.
روانشناسان به این باورند که بهتر است عادتهای بد را به کودکان ما یاد ندهیم و بدی ها را از آنها دور کنیم و به جای آن رفتار بهتر با آنها بیاموزیم و آنها را به کارهای مثبت تشویق کرده و از خبرچینی که یک عمل زشت و ناپسند است کودک ما را دور سازیم. شنونده های عزیز، چرا بعضی از والدین کودکانشان را به خبرچینی تشویق میکنند؟ این کار چه پیامدهای منفی بر روان کودکان دارد و راه حل آن چیست؟ این پرسش ها را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان در میان گذاشتیم. بعض خانواده های پیدا میشه که اطفال خود تشویق میکنن به خبرچینی، مثلا خانه خیش قم برو بی بی دواره ما چی میگه. چرا خانواده ها بعضشون گونه هستن و اطفال در این کارا تشویق میکنن؟
باید بگویم که یکی از مشکلات و مسائل اجتماعی هستی، یعنی ما جامعه ما، فرهنگ ما، آداب و رسوم و رابط ما، عنانات ما و ذهنیت حاکم بر جامعه ما به فرهنگ تبدیل شده و خانواده هایی که همچشمی زیاد داره، خانواده هایی که حسادت داره، خانواده هایی که حس حقارت و عقده داره، خانواده هایی که در بین خودشان زیاد خوش و آرام و راحت نیستن، خانواده هایی که گسترده است، به اصطلاح گلهی زندگی میکنه، خانواده هایی که به شکل قبایلی زندگی میکنه، خانواده هایی که برای مردم زندگی میکنه، خانواده هایی که از نوع اجتماع طلب است، یا خانواده هایی که مرکزگریز است. یک چند نوعی از خانواده هاست که یکی اجتماع طلب است، یکی مرکزگریز است و یکی خانواده های گسترده.
بله.
اینا نوع خانواده، شکل تربیت خانواده، سبک تربیتی حاکم بر خانواده عامل میشه که اولادا به نمی رقم به رفتارها و عادات بد سوق و به اصطلاح اداره شون.
این چقدر میتونه سر شخصیت آینده طفل تاثیرات منفی داشته باشه و طفل چگونه تربیه میشه؟
متاسفانه که بر روان کودک، بر شخصیت کودک، بر عواطف کودک، بر معنویات کودک تاثیر بسیار بد و سو داره. یعنی کودکانی که به این شکل، به این سبک تربیه میشه، تحریک میشه، وادار میشه، اونا معمولا کودکای هستن که در آینده متاسفانه بیشتر حسادت، بیشتر تنگ نظری، بیشتر تعصب، بیشتر رابط اجتماعی ناسالم، نامناسب و غیر حسنه خواهد داشت و در زمن این کودکا به ذاتش فی نفس به یک نحوی، به یک شکل خودخواه، خودشفته، ضد اجتماع، در بسیاری از موارد وسواسی استرازیات تشویشی، مسترب، ترسو و گاهی اوقاتم ناامید و ترد شده و به هاش رفته خواهد شد. یعنی از نظر اجتماعی، از نظر عاطفی، از نظر روانی، از نظر ذهنی، از نظر معنوی، از نظر اجتماعی و اخلاق و آداب درست پرورش نخواهد یافت متاسفانه. زمانی که این اطفال گیر میان، زمانی که این اطفال خبرچینی درست نمیکنن، زمانی که این اطفال به نام خبرچین یا به اصطلاح دوز یا فریبکار یا گوش میگیری یا چرا این کار کردی یا یک کس میگه تو فلانا جایی گپ زدی، بازو میگه من نزدم، باز کودک میارن، این بسیار زیاد میتونه اعتماد به نفس و عزت نفس کودک به آسیب بزنه. این بسیار زیاد میتونه کودک به اصطلاح به حس حقارت روبرو کنه. این میتونه به کودک را به یک نحوی، به یک شکل عقده‌ای و خشن بسازه. و اینجا است که کودک ها معمولا در این سن و سال به حاشیه میره، به گوشه‌گیری میره و حتی در وقتی که به بلوغ میرن همی پروسه بلوغ هم سهی متاسفانه سپری نمیکنن و یک نحوی کودکان حقیر به اصطلاح عام و ماکچشم خم به یک شکل، به یک نحوه اعتماد به نفس پایین و به یک نحوه، به یک شکل آدم های زشت و بد و رزیل و پست حساب میشه در جامعه و این میتونه برای کودکای خوب ما بسیار تاثیرات بد داشته باشه. یعنی این والدین به یک شکل، به یک نحوه اولادای خود به یک گمراهی و یک اخلاق رزیلی اجتماعی وانمود میکنه متاسفانه.
پیشنهادهای شما چی هست؟ خانواده‌هایی که و همچو فکر هستن و همچو کار را اطفال خود وادار میکنن و ترغیب و تشویق میکنن، چی راهایی را پیشنهاد میکنین که چطور برای این از این مشکل؟
اول خوب باید ادعا شم که خود سیستم خانواده یا ساختارهای خانواده باید در افغانستان تغییر کنه. یعنی ما آرزو داریم خانواده ها از گسترده خانوادگی برن، یعنی از مو گروهی زندگی کردن، از قبایلی زندگی کردن، یک نوع قریه گونه زندگی کردن، در یک اولی چندین خانواده زندگی کردن، از این شکل برای چون خود به خود از همچشمی ها و رقابت ها و اینا جلوگیری میشه. دومی که این خانواده هایی که مرکز گریز است، خانواده هایی که اجتماع طلب است، بیشتر بیان و به اولاده خودشان، به زندگی خودشان بپردازه و برسن. من تصور میکنم که خانواده آگاهی شوه، به اینا برنامه های بیشتر داده شوه، آگاهی های بیشتر از زندگی خانوادگی داده شوه، معلومات بیشتر از روابط اجتماعی داده شوه، هم میتونه کمک بکنه. و او طرف متوجه باشن که شاید اینا یک خبر بشنوه توسط بچه‌شان، شاید یک خبر، یک چغلی را به اصطلاح خبر رسانی را توسط بچه‌شان یا دخترکشان بکنه. اما ایره باید بفهمن که این کار برای کودکشان بسیار ضرر داره و به ضررهایی که این کار و رفتار والدین بر کودک میرسانه از این بیشتر خود آگاه کنه و کودکان را که آسیب پذیر است و میتونه توانهای زیاد برش برسانه او طرف نکشه.
خیلی ممنون استاد.
شکر.
پوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ضررهای خبرچینی از سوی کودکان حرف میزد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، درب آشیانه را می گوشاییم و موضوع این هفته ما مسئله قرض است. به اشتباه نگیرید، در رابطه با قرض خواستن و قرض دادن میان خانواده ها مطلب را تقدیم می کنیم که قرض گرفتن چه اصول دارد، عدم پرداخت قرض چه مشکلات را به بار می آورد، چگونه قرض را بپردازیم. همچنان در ادامه برنامه پارچه تمثیلی نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم و نخست گزارش همکار مهری انوری را به ارتباط این موضوع با هم مشنویم.
شنونده های عزیز، قرض دادن از کارهای پسندیده اخلاقی است که دارای ارزش فوق‌العاده است. با ترویج فرهنگ قرض در جامعه تا اندازه‌ای از مشکلات نیازمندان کاسته می شود. و در قرآن کریم آمده که قرض به صورت یک سنت حسنه نهادی نگردد. باید گفت قرض گرفتن چه از قبیل مواد خوراکی و یا پول نقد باشد مشکل نیست، اما در صورتی که به موقع و سر وقت آن را تادیه نماییم و در غیر آن به اصطلاح گپ خراب می شود، همین است که جار و جنجال پیش می گردد. عبدالمرید باشنده کابل می گوید بسیاری از مردم با گرفتن قرض انسان را پشیمان می سازد و در حقیقت فریبکارانند.
با یک فرد من خودم قرض داده بودم که تمام وعده مانده بود که ماشا گرفتم بخش شما پولتان نمی پردازم. وقتی که ماشا گرفت من نگفتم بخشش، بعد تو خودش میفهمید که در تاریخ معین شده بعد پول مرا پس بپردازه، ولی متاسفانه او پول ما مان بر 3 ماه 4 ماه بعد. من خودم هم از کس دیگری به او گرفته بودم، ولی متاسفانه مرا با او درگیر ساخت. دیگه او مرا پیش دوستایم بسیار بد معرفی کرد، گشنه معرفی کرد، حتی مشخصه مرا خراب ساخت که باعث ازی شد که روابط ما با او هم خراب شد، با دوستام هم خراب شد.
بزرگان به این باورند کسی که به مؤمن قرض داد منتظر بماند تا پرداخت قرض برای او امکان پذیر شود، یعنی همان طوری که جایز نیست قرضدار با فرض توانایی پرداخت مال را به تأخیر بیندازد. راحله باشنده شهر کابل کسی است که گاه و ناگاه قرض میگیرد، ولی از افراد قرض دهنده دل خوش ندارد برای اینکه در پرداخت آن خیلی عجله می نمایند.
والا دزبندی خواه مردم افغانستان به همی مشکلات روبرو هستن، به خاطر از این که ماشای ما کم است، ماشای ما بس نمی کنه، قرضدار میشیم دیگه و بسیار مشکل است پیشان. خب میگیریم، خب میداشته باشن هم میتن خیلی بینر خانهشان آباد برش. خوب میگی که در اینی وقت باز برد میتون باز دست ناخون اوگار میبینید در موی صبح یا دیگه صبح جل با و محکمت میگیره که زود چو پرت برمه، مجبورت میسازک در خانه مالت بفروشی یا بری خونت بفروشی یا کار کنی که به این قرضش پس بدی یا از یکی دیگه بدی قرض کنی. خانه برابرگی میشه که در خانه چیز نی باشه، دفتن میمبر از همسایه پالوی ما مثال یک دو تا پیاز بیار، باز او دیگه نمو نوکیسا و نادیده و پس هم صبح شرایی میکنه که نیم چیز مار پس بدی. اما قناه میگه این میداشت چرا میگیره به یک روز خو نگرفته، خیلی می سه روز چهار روز یک هفته خو صبر کنیم، یا یک بانگیری میگیرن یک کار میکنن که خود احسانمندش باید باشی.
در جامعه افغانی بیشتر معاملات با شهروندان روی قرض استوار است و این روش به معنای ذلت و خاری نبوده، بلکه رفتار عادی است که میان شهروندان یک جامعه رخ می‌دهد. جمیل خیاط در مارکت مکرورایان سوم از تجربه ناهنجار خود قصه می‌کند که با قرض دادن به مشتریانش خیلی متضرر گردیده است.
مشتری ما قرض میبرن وانیزی که سات ما پیسه رو میاریم، باز وقتی که قرض بردن گم میشن، بودت باید که ببینیمش جوابش والا کلای ما خراب کرده بود، یک عقش ما نمیشد ماش بر شما پیسه میابردی، اگر کلای خراب بود چرا دوباره به من آوردی، وقتی که خانکوک پشتی چرا نگوشتی به من، والا متوجه نشدم. خیرت اگر میگم کلا رو ببرد پس میارم، والا چون اکثر مشتری ما زنا هستن ما نمیتونیم که امرای گنا قلمقل کنیم یا اکثر سرا برپا کنیم، گرفتن و رفتن جگر به خودم خود میشه که زحمت کشیدیم و کار کردیم برای شما، شما چرا از اقمان کار میکنید؟ دوباره که من نمیگیرم کارشانه، میگم بد معامله است، نمیتونم که برای دوباره کار کنم.
لیلا ما کارمند یکی از ادارات دولتی در مورد قرض گرفتن برخی خوراکه ها که همسایه ها میخواهند به سطو آمده و این وضعیت را کار درست نمیخواند.
اصلا همی قرض گرفتن و قرض دادن، یک کسی که به حساب قرض یک چیزی را میگیره باید تو قرض خود پس ادا کنه، اگر نکنه او تا قیامت در گردنش میمانه، چون که در این وقت در مرگ زندگی چی توباری نیست. بعضی از همسایه ها یا مردم ها از کالی هم میخواین علا پیاز بته یا بانجر رومی بته یا برین نداریم یا یک روغن بته یک چیزی بته برش که میتیم پس بر ما قرض نمیتن. روی انسانیت آدم نمیتونه که در روی یکی نی بگویه، حتی روز عرض شده که من خودم از دفتر رفتیم که میخوایم که یک چیز پخته کنم، دمو اسما میمان آمده خانه ما، میبینیم که در خانه چیز نمانده، چون که دو اولادا برای همسایه داده. قرض خواستن و گرفتن هر چیز از خود حد اندازه داره. وقتی که از اندازه گذشت آدم به تنگ میام.
قرض کردن پول کاری است که شما را وسوسه میکند همین طور پول خرج کنید، حتی اگر نتوانید دوباره آن را بپردازید. حامد باشندی شهر کابل قرض گرفتن را روی دو علت می داند. یکی روی عادت و دیگر بنابر مجبوریت های اقتصادی.
معمولا در وقت مجبوریت وقتی یک کس قرض میگیرن و خواستار قرض میشن، طبعا وقتی وعده را که اونا به اونا میسپارن که در این وقت ما زمان ما باشن قرضشان پس پرداخت میکنم، اینا تقریبا راست و در مو وقت خود تقریبا میتونن دوباره پرداخت بکنن قرض خود را. ولی سوی دیگه که اونا عادت دارن و قرض همیشه از مردم میخواد بدون اونا که حضور مجاز داشته باشن، بدون اونا که مجبوریت داشته باشن قرض که میگیرن، اونا نمیتونن و نمیخواین اصلا که امو قرض را که قبل به اون وعده داده بودن و میخواستن پرداخت بکنن نمیتونن و نمیخواین قرض دوباره پرداخت بکنن. بدون شک اونا در چار جنجال میشن، بینشان جنجال به وجود میاین که باعث دشمنی حتی اینا میتونن باشه.
برای اینکه شرایط فقهی، اخلاقی و حقوقی قرض الحسنه که اسلام آن را بیان کرده است رعایت و به آن عمل شود و آداب قرض دادن و قرض گرفتن در فقه چگونه است تا طرفین متحمل ضرر نشوند، مولوی رضوان الله نیازی یکی از علمای شهر کابل در این باره توضیح می دهد.
دادن قرض به محتاج از لحاظ شریعت ای امر ضروری است. خداوند جل شانه می فرماید تعاونوا علی البر و تقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. شما به او محتاجی که دوستتان باشه، همسایتان باشه، همکار دفترتان باشه، این محتاج می باشه، بس سر تو لازم است که کتیو همکاری بکنی. در حدیث ما اول خوبی است که قصورش وقتی که قرض میگیره معامله ای که میکنی او را نمیشته کنی، تاریخش نمیشته کنی، وقتی که چه وقت میته میره نمیشته کنی. مسئولیت کسی که پیسه میگیره چی است؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که بسی چیز شما بسیار عجله کنی. وقتی که قرضدار شوی پیسه از کس بگیری کوشش کنی بینیت بگیری که پس میتیم. کسی که قرض بینیت بگیره که خداوند با ما پیدا کنی که من قرض خلاص کنیم، خداوند به او امکانات برابر میکنه. یک کاری است که اول باید بعدای قرض شما رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که بسیار عجله کنی. دیگه وقتی که می دختر خواهر به سن بلوغ میرسه به نکاح بده، وقتی که یک مسلمان فوت میشه رسول الله صلی الله علیه و آله میگه زود او را دفن کنی. پشت سر این بسیار فلسفه مهم است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، اکنون پارچه تمثیلی را در مورد همین موضوع همکارم مهری انوری نوشته و ممثلین ما آن را اجرا نمودند تقدیمتان میکنیم.
بخیز بچه برو ببی که دروازه کیست.
بانده صبح وقت میمان خونم یا مادر نمیرم باز و نمو همسایه است.
خیر است بچه برو برو که کدام کس دیگه نباشه.
خوی قکی میگه نرفتم.
فرید جان دمی برس دندان پدرم کمی کریم دندان بون از ما خلاص شده تا که از بازار بیاره ناوقت میشه پدرم میره دفتر.
خو ما را برس تبته.
خیر ببینی تشکر.
او باز تک تک کوچه هست کیستی؟ این آمدا
فرید جان مادر تبوگ یک ذره چای خشک خوب ما بده از ما خلاص شده که باز خریدیم برتان میتیم.
مادر همسایه باز آمده میگه چای خشک قرض بتین که نداره.
بچه برش بگو که یک هفته میشه که خود ما اوجوش میخوریم و چای ما خلاص شده.
ای نشنیدی؟ مادر چای خود داشتیم چرا تو گفتی؟
خوب کردم گفتم بچه، اما تو گفتم که دیگه نبیایه بیخی دیوانه ما کده چیز خواسته چیز خواسته. بازی چه خود دوکان نیست که هر لحظه از ما قرض میگیره. ای بابا بچه بیبی که چی گفت از باز کی آمد؟
پدرم از مادر دکر و چی سودا آورده.
چی؟ دکر و چی سودا آورده؟ یک قدر سودا را چی میکنه؟ ایرا چطور آورده؟ نیکی کدام گنجه یافته چی بلا؟ آه باش که پدر فرید، چی آوردی؟ ده دو کراچی سودا را چی میکدی ها؟
او زن، یک کراچی را بر همسایا آوردیم که هر روز به نام قرض از پیشتان میبره و پس نمیاره. اینه بتشان، این یک کراچی را بر خود آوردیم.
پدر فرید، میفهمی؟ هر روز پشت نان میامد و میگفت که نان شما بسیار خوبی جست که خانگیست، یکی دوتا بتی بود نان که گرفتی میتیم. تو با خدایا اوره چی میکنی؟ قضیه دیگر رو ببین که او روز دختره که همسایه یک 20 دفعه خورفت آمد. یک دفعه آمد که نمک بته، یک دفعه دیگه آمد که روغن بته، پیاز بته. این نوبت دیگه هم که آمد گفت که گازو نمیفهمم دیگه ای چیزا. آخر برش گفتم برو بابا امو رو بیار که ما برات پخته کنم و بتم که خیر و خلاص.
برو کار خوب کردی نمیفریف.
ما چم با خدا که ما را لوده فکر کرده یا که پیسه داد. آل میرم صدا میکنمش که بیای او اینیمی سودا را که آوردی ببره خرده.
خیر ببینی، خیر ببینی. بچه فرید کتش کمک کتا هم دان دروازه.
دیده بچه شم پده.
دوستان عزیز، اقتصاددانان میگویند زمان قرض بدهید که مقدار زیادتر آن را خود داشته باشید و اگر قرض پس به دستتان هم نیامد برایتان معلوم نشود و اندوهناک نگردید. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. موفق باشید.